سلام و خسته نباشید. ساعت 10 شب به وقت کابل شد. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. از میان 35 کارگر معدن زغال سنگ که در ولسوالی دره صوف پایین سمنگان گیر کرده بودند، 22 نفرشان نجات یافتند. این موضوع را مخدوم لطف الله، رئیس معدن طالبان در سمنگان، به تلویزیون خصوصی طلوع نیوز بیان کرده است. به گفته او، تلاش‌ها برای نجات سایر کارگران گرفتار شده همچنان ادامه دارد. پیش از این والی طالبان در سمنگان گفته بود که بر اثر ریزش یک معدن در منطقه سفیدخاک دره صوف، 35 کارگر این معدن زیر آوار گیر ماندند. هامیش فالکونر، وزیر بریتانیا در امور افغانستان، شرق میانه و پاکستان، با دانشجویان پوهنتون امریکایی افغانستان در دوحه پایتخت قطر دیدار کرد. این وزارت امروز در یک اعلامیه مطبوعاتی گفت که فالکونر در مورد بریتانیا از افغانستان، ممنوعیت جاری در افغانستان و امید دانشجویان به آیندهشان صحبت کرده است. او گفته است افتخار میکند که با دانشجویان جوان افغان آشنا شده و با آنان در مورد مشکلاتی که این دانشجویان با آن روبرو هستند گفتگو کرده است. و همچنین کمک 161 میلیون پوندی بریتانیا به افغانستان را که بین ماه اپریل 2024 تا مارچ 2025 ارائه می شود تایید کرد. زلزله با قدرت 4.3 درجه ریشتر پس از ظهر امروز یک شنبه بخش های از شمال شرق افغانستان را لرزاند. بر اساس اطلاعات مرکز زمینشناسی ایالات متحده، مرکز این زلزله جرم ولایت بدخشان بوده و در حدود 120 کیلومتری عمق زمین رخ داده است. تا هنوز درباره خسارات و تلفات احتمالی این زلزله گزارش نشده است. افغانستان به دلیل کوهستانی بودن همواره گواهی زمین لرزه های زیاد می باشد و در برخی موارد این زمین لرزه ها تلفات و خسارات زیاد را در پی داشته است. یاشار گولر، وزیر دفاع ترکیه، روز یکشنبه 25 قوس گفت که ترکیه آماده است در صورت درخواست دولت جدید سوریه به نیروهای این کشور آموزش نظامی دهد. و گزارش خبرگزاری رویترز، وی در پاسخ به این سوال که میزان همکاری با دولت جدید سوریه چقدر است گفت که انقره همچنان با بسیاری کشورها قرارداد همکاری نظامی و آموزشی دارد. گولر افزود که باید زمان داد و دید دولت جدید سوریه چه گامهای برمی‌دارد. وزیر دفاع ترکیه همچنین گفت که اولویت آنها همچنان حذف شبه نظامیان کرد یا YPG در شمال سوریه است و این موضوع برای واشنگتن روشن شده است. ترکیه یکی از اعضای ناتو از شبه نظامیان مخالف بشار اسد برای سرنگونی دولت او حمایت می‌کرد. همچنین ترکیه پس از چندین سال روز شنبه 24 قوس سفارت خود را در دمشق بازگشایی کرد. ابراهیم قالین، رئیس سازمان اطلاعات و جاسوسی ترکیه، روز جمعه به سوریه سفر کرد و با ابو محمد جولانی، رهبر گروه شورشی هیئت تحریر شام، دیدار کرد. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. ساعت 10:04 شب به وقت کابل است. در ادامه این ساعت از اینها برایتان خواهیم گفت. حکومت طالبان میگوید که در بیش از 3 سال حاکمیتش 7 قانون را توشیح و نشر کرده است. اما حقوقدانان به این باورند که در نبود قوای مقننه، این اسناد که به نام قانون توشیح می شود، قانون محسوب نمی شود.
آنها جزئیات قوانین را تدوین می کنند، اما قانون اساسی وجود ندارد که صلاحیت های رهبرشان را تعریف کند. این سند به هیچ وجه به عنوان یک سند قانونی قابل قبول نیست.
شماره از افغانها در ولایت های مختلف افغانستان می گویند که با چالش های مختلف در بخش دسترسی به خدمات صحی روبرو اند.
دکتر متخصص وجود ندارد. اگر دارم دوا با کیفیت نیست، تشخیص نیست، لابراتوری استاندارد وجود ندارد. ناگزیر شدیم که همین مرسی که در افغانستان تشخیص نشد ما با پاکستان رفتیم.
در مسائل جهانی و منطقه‌ای خواهید شنید که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفتگوی تلفنی انجام داد. از ضررهای استفاده بیش از حد خریطه‌های پلاستیکی نیز برایتان خواهیم گفت.
میتونه سبب سرطان‌های مختلف عضویت یا بدن شود. نزد کودکان سبب عدم رشد اونها شود. مادران یا خواهران کاملا سن میتونه سبب سقط عمل از اونها شود.
و در نیمه دوم این ساعت برنامه کاروان زهر را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این برنامه یک ساعته. در بخش تکنیک عقاب پیکار با ما همکاری میکنه. حکومت طالبان در افغانستان میگوید که در بیش از 3 سال حاکمیتش 7 قانون را توشیح و نشر کرده است. وزارت عدلیه حکومت طالبان روز گذشته با نشر اعلامیه گفته که این قوانین پس از توشیح هبت الله خونزاده رهبر آنان ثبت جریده رسمی شده است. در این حال شماری از حقوقدانان میگویند که در نبود قوای مقننه اسنادی که به نام قانون در حال حاضر از سوی حکومت طالبان تهیه می شود قانون محسوب نمی شود. بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
پس از آن که وزارت عدلی حکومت طالبان از تصویب و توشیح 7 قانون در 3 سال گذشته خبر داد، شماری از حقوقدانان تاکید میکنند که در نبود قوه سه‌گانه مقننه، فرمانهایی که به نام قانون نشر میشوند مطابق معیارهای بین المللی نمیتوانند قانون تلقی شوند. از این میان سید خالد سادات روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت:
آنها جزئیات قوانین را تدوین میکنند، اما قانون اساسی وجود ندارد که صلاحیت‌های رهبر شان را تعریف کند، اختیارات وزیران را مشخص نماید یا قوه مقننه وجود داشته باشد. بنابراین من فکر میکنم در شرایط فعلی اگر طالبان تحت نام قوانین هر گونه سند را منتشر کنند و آن را برای بقای قدرت خود به مردم تطبیق کنند، این سند به هیچ وجه به عنوان یک سند قانونی قابل قبول نیست.
وزارت عدلی حکومت طالبان روز شنبه 14 دسامبر با نشر اعلامیه گفته که در 3 سال گذشته پس از تایید هبت الله خونزاده رهبرشان 7 قانون را در جریده رسمی به نشر رسانده است. در این اعلامیه آمده که این قوانین شامل قانون وظایف و صلاحیت‌های ریاست عمومی تعقیب و نظارت، قانون جلوگیری از غصب زمین و بازگرداندن زمین‌های غصب شده، قانون رسیدگی به شکایات، قانون جمع‌آوری گداها و جلوگیری از گدایی، قانون صرافان و تبادل پول، قانون امر به معروف و نهی از منکر و قانون مناطق صنعتی هستند. همچنان در اعلامیه آمده که این قوانین بر اساس تحقیق، تدقیق و منابع فقهی توشیح شدند. شماری از شهروندان افغانستان میگویند که تطبیق برخی قوانین حکومت طالبان بر زندگی آنان تاثیرات منفی گذاشته و حتی اساسی ترین حقوق آنان را سلب کرده است. مسعوده کوهستانی فعال حقوق زنان در این مورد میگوید:
صدای زن را حورت قرار دادن. گویا زنا هیچ اصلا حق حرف زدن را نداره، در حالی که در تمام دنیای اسلام و دنیای انسانی هیچ هینه و وحشت ضد انسانی وجود نداشته.
قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان که در ماه اگست سال روان میلادی از سوی طالبان نافذ شد و شامل 4 فصل و 35 ماده است، در ماده 13 صدای زنان را عورت دانسته است. هرچند این قانون در داخل و بیرون از افغانستان به شدت محکوم شده، اما مقام‌های طالبان بر اجرای کامل آن تاکید دارند. یک صراف پیشین در ننگرهار که نخواست نامش در این گزارش ذکر شود نیز با تغییر صدا بر رادیو آزادی گفت که قانون طالبان تحت عنوان صرافان و تبادل پول تأثیر منفی بر کار و معیشت صرافان داشته است.
66 میلیون افغانی به عنوان ضمانت می‌خواهند که نزد دولت بگذاریم. همچنین قیمت جواز فعالیت 300 افغانی تعیین شده و شرکت صرافی باید حداقل 666 میلیون افغانی سرمایه داشته باشد تا بتواند به فعالیت خود ادامه بدهد. این شرایط سخت تاثیرات منفی بر کسب و کارهای کوچک گذاشته و باعث شده که بسیاری از صرافی ها تعطیل شوند، زیرا توانایی تامین این الزامات را ندارند.
بانک در قانون صرافان و تبادل پول طالبان که شامل دو فصل و 9 ماده و در ماه اگست امسال اعلام شد، جزئیات مشخص درباره میزان سرمایه و ضمانت مالی ذکر نشده، اما در ماده 4 این قانون تاکید شده که تمامی صرافان باید جواز فعالیت را از حکومت دریافت کنند. حکومت طالبان هرچند به صورت رسمی قانون اساسی افغانستان که در سال 2004 توسط لوی جرگه تصویب شده بود را لغو نکرده، اما بارها اعلام کرده که قوانینش بر اساس قرآن کریم و احادیث استوار است. با این حال تا کنون هیچ یک از مقامهای طالبان موارد مشخصی از مغایرت قانون اساسی پیشین با شریعت اسلامی ارائه نکردند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. ساعت 10:11 شب به وقت افغانستان است. همزمان با درخواست مجدد حکومت طالبان مبنی بر رفع تحریم ها از سوی جامعه جهانی، شمار از فعالان حقوق زن یک بار دیگر بر افزایش فشارها بر حکومت طالبان تاکید می کنند. این فعالان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفتند که جهان باید حکومت طالبان را به رسمیت نشناسد و با آنان تعامل نکند. اما معاون سخنگوی حکومت طالبان به تازگی خواستار تعامل مثبت با سازمان ملل متحد و سایر سازمان ها شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که زنان معترض افغان از جامعه بین المللی خواهان افزایش فشارها بر حکومت طالبان هستند، مسئولان در حکومت طالبان میخواهند تا تحریم های وضع شده بر آنان برطرف شود. احمد الله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان گفته که ادامه تحریم ها حقوق افغان ها را نقض می کند. خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان روز شنبه در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود با نقل از احمد الله فطرت نوشته که ادامه تحریم ها بر آنان خلاف ادعای مبنی بر رعایت حقوق بشری است. او افزوده که حکومت طالبان خواهان تعامل مثبت با سازمان ملل متحد و دیگر سازمان ها است. او این اظهارات را در واکنش به تمدید ماموریت کمیته نظارت بر تحریم ها برای افغانستان از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح کرده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد به تاریخ 13 دسامبر ماموریت کمیته نظارت بر تحریم ها بر طالبان را برای 14 ماه دیگر تمدید کرد که شامل منجمد ساختن دارایی ها و ممنوعیت بر سفر مقام های طالبان است. مقام های طالبان پیش از این نیز بارها خواهان رفع تحریم ها و تعامل با کشورهای جهان شده است. این در حالی است که زنان معترض افغان از جامعه جهانی میخواهند که فشارهای خود را بر حکومت طالبان بیشتر سازد. با تازگی زنان شرکت کننده در کنفرانس یک روزه در مورد زنان افغان که در شهر مادرید اسپانیا برگزار شده بود، در قطعنامه از جامعه جهانی خواستند که طالبان را به دلیل تخطی از حقوق بشری مورد بازپرس قرار دهد. در این قطعنامه که بروزشان به اسوی شرکت کنندگان این کنفرانس منتشر شد، آمده که جامعه جهانی باید با بکارگیری میکانیزم های حقوق بین المللی طالبان را به خاطر انجام جرایم ضد بشریشان در محکمه بین المللی جزایی و محکمه عدالت بین المللی محاکمه کند. نظیفه حقبال یک شرکت کننده این کنفرانس بر رادیو آزادی گفت:
یکی که باید طالبان پاسخگو قرار بگیرند در مقابل جنایتی که انجام میدن، باید با محاکمه بین المللی کشانده شوند.
در این کنفرانس که به تاریخ 13 دسامبر برگزار شد، شماری از زنان معترض، دیپلمات‌های خارجی، زنان و دختران افغان و رینا امیری نماینده ویژه آمریکا برای زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان شرکت کرده بودند. جولیا پارسی، یک بانوی معترض دیگر نیز به رادیو آزادی گفت:
ما خواهان ازی هستیم که تحریم ها بیشتر شوه، فشار ها بالای طالب ها بیشتر شوه، اونا را به محاکمه بکشونن و اونا را جواب گوی تمام جنایات که در افغانستان شده سازن.
در همین حال جنبش موسوم به شنبه های ارغوانی، یکی از نهادهای اعتراض زنان، روز یک شنبه با نشر اعلامیه گفته که حمایت طالبان از طریق تعامل با آنها نه تنها که طالبان را تقویت کرده، بلکه وضعیت حقوق بشری با ویژه وضعیت زنان را بیشتر از این خرابتر کرده است. جنبش زنان عدالت خواه هم در یک اعلامیه آن محدودیت ها و قوانین طالبان را محکوم کرده که با گفته این جنبش زنان را سرکوب کرده است. حکومت طالبان پس از حاکمیت دوباره در افغانستان، بر علاوه وضع محدودیت بر کار آموزش زنان و دختران افغان، محدودیت های متعدد دیگر را نیز بر آنان وضع کرده است. اما ادعا می کند که حقوق زنان در چوکات شریعت تامین شده است. اما زنان و دختران همواره جامعه جهانی خواستند که به خاطر رفع این گونه محدودیت و ممنوعیت ها باید فشارهای سیاسی و اقتصادی بالای طالبان را بیشتر سازد و در این حال از عدم برداشتن گامهای عملی جامعه جهانی در این خصوص انتقاد میکنند.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که شماره از افغانها در ولایت‌های مختلف افغانستان می‌گویند که با چالش‌های مختلف در بخش دسترسی به خدمات صحی روبرو‌اند. اما پیش از آن نگاهی می‌اندازیم به تحولات جهان و منطقه. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا که در تلاش برای حل مسئله شرق میانه و به ویژه آزادی گروگان هاست با صدر اعظم اسرائیل گفتگوی تلفنی انجام داد. پس از انتخاب ترامپ به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده، این ششمین گفتگوی او با بنیامین نتانیاهو است. حمید حکیمی این موضوع را دنبال کرده است.
این گفتگوی تلفنی بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل با دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا شنبه شب صورت گرفته است. این گفتگو بیشتر روی وضعیت سوریه، جنگ اسرائیل علیه حماس در غزه و تلاش‌ها برای انجام توافقی که منجر به تبادل گروگان‌ها بین اسرائیل و حماس شود صورت گرفته است. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را یک گروه تروریستی می‌دانند. جزئیات بیشتری درباره گفتگوی نتانیاهو و ترامپ منتشر نشده و رسانه‌های اسرائیلی هم در گزارش‌هایشان اشاره بر مطرح شدن موضوع ایران در این گفتگو نکردند. صدر اعظم اسرائیل تأکید کرده که پس از حملات اردوی اسرائیل به حماس و حزب الله در 14 ماه گذشته و سقوط رژیم بشار اسد در سوریه، موضوع برنامه هسته‌ای ایران در اولویت برنامه‌های دولت وی قرار گرفته است. حزب الله لبنان از سوی آمریکا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می‌شود، اما اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی این گروه را در لیست سیاه قرار داده، نه شاخه سیاسیش را. شاخه سیاسی حزب الله کرسی‌های در پارلمان لبنان دارد. دونالد ترامپ در گفتگوی اخیر خود با مجله تایم نیز حمله احتمالی به برنامه هسته‌ای ایران را رد نکرد. گفتگوی تلفنی شب گذشته حداقل ششمین گفتگوی بنیامین نتانیاهو با دونالد ترامپ پس از انتخاب او به عنوان رئیس جمهوری آمریکا است. صدر اعظم اسرائیل موازی خود درباره منطقه را از طریق وزیر امور استراتژیک و سیاستمدار قابل اعتمادش به ترامپ ارائه می‌کند. دونالد ترامپ هفته گذشته به مجله تایم گفت که نتانیاهو می‌داند که او می‌خواهد جنگ در غزه پایان یابد. صدر اعظم اسرائیل پیش از این خواستار ادامه جنگ در غزه شده بود. رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که مقام‌های کنونی دولت آمریکا و تیم انتقالی ترامپ تماس‌های خود را با رهبران اسرائیل، مصر و قطر افزایش دادند تا روند توافقی را که حداقل شامل رهایی شماری از 100 گروگان‌های اسرائیلی می‌شود، تسریع بخشند. مشاور امنیت ملی کاخ سفید در روزهای گذشته از اسرائیل، قطر و مصر بازدید کرد و نماینده ویژه دونالد ترامپ نیز در این هفته از اسرائیل و منطقه دیدن خواهد کرد. روزنامه اسرائیلی هارتیز امروز یک شنبه به نقل از منابع اسرائیلی گزارش داد که در مبادله گروگان‌ها پیشرفت‌هایی حاصل شده است و مقامات اسرائیلی نسبت به این توافق خوشبین هستند. با گزارش این روزنامه، تصمیمات اصلی در این زمینه باید در این هفته اتخاذ شود.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
شماره از افغانها در ولایات مختلف افغانستان میگویند که با چالش‌های مختلف در بخش دسترسی به خدمات صحی روبرو‌اند. همزمان با این نگرانی‌ها، سرپرست وزارت صحت‌عامه حکومت طالبان روز گذشته پذیرفت که بخش صحت افغانستان با چالش‌های جدید روبرو است و تجهیزات در بسیاری شفاخانه‌های مرکز در حد صفر است. همکارم این موضوع را دنبال کرده است.
شماری از باشنده های ولایات مختلف افغانستان از کمبود مراکز صحی، دکتران متخصص و نبود تجهیزات طبی شاکی‌اند. آنان با انتقاد از کیفیت پایین خدمات صحی در شفاخانه ها مدعی‌اند که به دلیل نبود تشخیص و تداوی مناسب در شفاخانه ها مجبور شدند بیمارانشان را برای درمان به خارج از کشور ببرند. دوست محمد باشنده ولایت بلخ ادعا می‌کند که پدرش را بنا به نبود دکتران متخصص و عدم تشخیص از دست داده است. او به رادیو آزادی گفت:
در افغانستان تجارت شده، بسیار مشکلات خود داره، بسیار مشکلات از دکترایی که قبلا متخصص بودن، دکترای متخصص وجود نداره، اگر دارم دوا با کیفیت نیست، تشخیص نیست، لابراتوارهای مطمئن و استاندارد وجود نداره. به خاطر ما ناگزیر شدیم که همین مرض که در افغانستان تشخیص نشد، ما با پاکستان رفتیم، با مشکلات زیاد مواجه شدیم و بالاخره ما نتونستیم تداویش انجام بدیم.
همچنان معصوم احمدی باشنده ولسوالی اوبی ولایت هرات از مشکلات صحی در این ولسوالی دور افتاده ولایت هرات به رادیو آزادی گفت:
ما در ولسوالی اوبی میشینیم، یک شفاخانه داریم یا یک کلینیک در ولسوالی، خب او بسنده نیست به مریضان که اونجا هستن و مسیر رای ما بسیار بسیار تا هرات تقریبا 120 کیلومتر فاصله داریم. مریضای که واقعا عاجل باشه یعنی از بین میرن.
همچنان شماره از مردم مدعی‌اند که پرسنل صحی در شفاخانه ها با بیماران و همراهانشان برخورد مناسب ندارند. یک باشنده شهر کابل که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، در صحبت به رادیو آزادی مدعی شد که هنگام مراجعه به شفاخانه به بیماران رسیدگی مناسب نمی شود.
شما در شفاخانه ملالای مریض ولادی بود، دیگه وقتی که ما مریض حالتش خراب شد، ما رفتم پیش دکتر، دکتر صایبا خدا یار جانشان از زمین تلفن‌های خود و اتاقای شخصی خود در شبکه‌های اجتماعی استفاده میکنن، توجه به مریضان ندارن. در این قسمت یک ذره زیادتر توجه شوه. وقتی که من رفتم دکتر صاحب گفتم که مریض حالتش خراب است، میگه مربوط من نمیشه، بر فلانی دکتر. پیش فلانی دکتر که میره میگه مربوط من نمیشه، بر پیش نوکریوال.
همزمان با مطرح شدن این نگرانی ها، نورجلال جلالی سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان روز شنبه در نشست در کابل پذیرفت که سکتور صحت در افغانستان با چالش های جدی روبروست و به گفته او تجهیزات در بسیاری شفاخانه های مرکز در حد صفر است. پیش از این بارها سازمان های بین المللی از چگونگی وضعیت بخش صحت در افغانستان نگرانی کرده و آن را شکننده خواندند. گفتنی است هم‌اکنون افغانستان با نرخ بالای مرگ و میر مادران و کودکان و کمبود متخصصانی صحی زن مواجه است. اما رهبر طالبان به تازگی دستور ممنوعیت آموزش دختران در انستیتوت های طبی را صادر کرد که این اقدام با واکنش های گسترده در داخل و خارج از کشور مواجه شد.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. شماری از باشنده های شهر کابل با شکایت از افزایش استفاده خریطه های پلاستیکی میگویند که استفاده بیش از حد این خریطه ها سبب افزایش کثافات و آلودگی در مناطقشان شده است. دکتران هم میگویند استفاده از ظروف و خریطه های پلاستیکی سبب بروز امراض مختلف از جمله سرطان می شود. در این حال شهروالی کابل تحت کنترل حکومت طالبان میگوید که برای جلوگیری استفاده از خریطه های پلاستیکی برنامه تبلیغاتی دارند و به مردم خریطه های تکه‌ای توزیع کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماره از باشنده های شهر کابل شکایت دارند که افزایش استفاده از خریطه های پلاستیکی محیط و محل زندگیشان را آلوده و کثیف کرده و باید در حل این مشکل اقدام شود. فیصل باشنده نایی هشتم شهر کابل میگوید مردم در محلشان اکثر این خریطه های پلاستیکی را پس از استفاده در گوشه و کنار خانه و سرک پرتاب میکنند که مشکلات زیادی را به بار آورده است. او در مورد به رادیو آزادی گفت:
هر شخصی که سودا خریداری میکند از دکاندارا برشون در خریطه های پلاستیکی مندازه و از زمانی که اینا سودای خود به خانه میارن، بعدش همین خریطه پلاستیکی در کوچه ها و در سرک های عمومی پرتاب میکنن که به سبب ازی شده که کثافات در سرک های عمومی و کوچه ها زیادتر شوه.
زینت یک باشنده دیگر شهر کابل نیست شکایت مشابه دارد.
ضرر های خود داره که باید استفاده نشه، باعث آلودگی هوا هم میشه و به جای خلطه های پلاستیکی خلطه های کاغذی و تکه‌ای استفاده شه بهتر می باشه.
فهیم یکی از دکانداران هم تایید می کند که در معاملات روزمره شون بیشتر از خریده های پلاستیکی استفاده می کنند.
در
دکانداری ما در هفته ما تقریبا بیش از 5 کیلو خریده پلاستیکی استفاده می کنیم. در فروش مواد غذایی، میوه خشک و تازه و هر چیز دیگر از خریده پلاستیکی استفاده می شود.
شاروالی کابل تحت کنترل حکومت طالبان هم می گوید برای رایج ساختن استفاده از خریده های تکه‌ای به جای خریده های پلاستیکی تلاش هایی را از قبل آغاز کرده و هنوز ادامه دارد. نعمت الله بارکزای سخنگوی این ریاست به رادیو آزادی گفت:
برنامه‌های فرهنگسازی آگاهی دراز مدت ما هست. ما سالی چندین بار در هر یک ماه یک بار با می کمپاین داریم و در شهر خطر توزیع میکنیم.
دکتران میگن ترکیب پلاستیک از مواد کیمیاوی شامل هیدروژن، کربن، سلفر و کلورین است و زمانی که به شکل دوامدار از آن استفاده شود مشکلات مختلف صحی را ایجاد میکند. فرید الله عمری متخصص امراض داخله در این مورد به رادیو آزادی گفت:
کسانی که از ظروف پلاستیکی یا از خریده‌های پلاستیکی یا هم از لوازم پلاستیکی برای میش استفاده میکنند میتونند سبب سرطان‌های مختلف عضویت یا بدن شود. کدام تحقیقاتی که صورت گرفته سبب امراض هورمونی شود، نزد کودکان سبب عدم رشد اونها شود و همچنان مادران یا خواهران کاملا هستند ها میتونند سبب سقط عمل از اونها شود.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که در حال حاضر بیشتر مردم در معاملات روزمره شان از خریده های پلاستیکی استفاده می کنند. سازمان ملل متحد سال گذشته با نشر اعلامیه به مناسبت 5 جون روز جهانی محیط زیست گفته بود که سالانه بیش از 400 میلیون تن پلاستیک در سراسر جهان تولید می شود که نیمی از آن فقط برای یک بار استفاده طراحی شده است. در اعلامیه این سازمان گفته شده بود سالانه 19 تا 23 میلیون تن پلاستیک با دریاچه ها، رودخانه ها و دریاهای بزرگ ریخته می شود.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. بازیکنان تیم ملی بیسبال افغانستان میگویند که در کنار نبود میدان‌های ورزشی با مشکلات زیاد روبرو‌اند. آنان در صحبت با رادیو آزادی تأکید کردند که نیاز است برای تمرینات منظم ورزشی آنان زمینه با مزرعه برای تمرینات ورزشی آنان باید زمینه فراهم شود. ورزش بیسبال در سال 2010 به طور رسمی در کمیته المپیک افغانستان ثبت شده است. بیشتر در گزارش از همکارم بشنوید.
اعضای تیم ملی بیسبال افغانستان میگویند که به دلیل نبود امکانات نمیتوانند در رقابت‌های بین‌المللی شرکت کنند. به گفته آنان نبود میدان‌های ورزشی، کمبود تجهیزات و در کل نبود امکانات مالی از چالش‌های بزرگ در برابر ورزش بیسبال در این کشور است. محمد عاصم و محمد عثمان خان، دو بازیکن تیم ملی بیسبال، در این باره به رادیو آزادی گفتند:
ما بازیکنان در حال حاضر با مشکلات جدی مالی مواجه هستیم. برای این ورزش میدان نداریم. درخواست ما این است که برای ما یک آکادمی منظم ساخته شود تا بتوانیم برای بازی‌های آینده تمرین‌های منظم انجام دهیم و خود را برای رقابت‌های بین‌المللی آماده کنیم.
ما غواړو چې افغانستان نوم روښانه کړو.
ما می خواهیم در آینده نام افغانستان را روشن کنیم، بازی کنیم و افتخارات برای کشور بیاوریم. اما با مشکلات زیادی روبرو هستیم. میدان ورزشی و هیچ گونه امکانات برای این ورزش وجود ندارد.
ورزش بیسبال حدود 14 سال پیش به طور رسمی ثبت کمیته ملی المپیک افغانستان شده است. عبیدالله افغان، معاون مدیریت تیم ملی بیسبال افغانستان، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
در
گذشته مردم به این ورزش علاقه چندانی نداشتند، اما با گذشت زمان علاقه مردم به این ورزش بیشتر شد. این ورزش شبیه توپ دنده است. اکنون که ما در جای تمرین میکنیم، افراد زیادی برای تماشای ما میآیند.
بیسبال یک ورزش گروهی است و بین دو تیم 9 نفره انجام می شود و هدف اصلی آن کسب امتیاز با دویدن در میان 20 ها یا پایگاه هاست و تجهیزات اصلی آن شامل توپ، چوب، دستکش و کلاه محافظتی می شود. در حال حاضر علاوه بر آمریکا این ورزش به طور گسترده در کشورهای آمریکای لاتین و کشورهای شرق آسیا به ویژه ژاپن، کره جنوبی و تایوان رواج دارد. بر اساس معلومات صفحه اینترنتی ویکی‌پدیا، ورزش بیسبال ابتدا در قرن 18 19 میلادی در انگلستان رایج شد. بازیکنان و مسئولان تیمی بیسبال افغانستان میگویند که در صورت فراهم شدن امکانات میتوانند مانند سایر رشته‌های ورزشی برای افغانستان در رقابت‌های بین‌المللی دستاوردهای داشته باشند. احمد الله وسیق رئیس تربیت بدنی و ورزش و کمیته میدی المپیک تحت اداره طالبان در این باره به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما پیش از این اداره در مورد حمایت از ورزشکاران افغان در بخش‌های مختلف اطمینان داده است. گفتنی است که ورزشکاران افغان با وجود امکانات محدود در داخل و خارج از کشور در میدان‌های بین‌المللی خوب درخشیدند و به طور گسترده مورد تشویق قرار گرفتند، اما در کنار محدودیت‌های مختلف دیگر که سوی حکومت طالبان بر زنان و دختران وضع شده، ممنوعیت ورزش برای آنها نیز یکی از مسائل است که همواره مورد انتقاد قرار گرفته است.
رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و تا دقایق دیگر برنامه کاروان زهر را خواهید شنید، اما پیش از آن توجه کنید به خلاصه خبرها. از میان 35 کارگر معدن زغال سنگ که در ولسوالی دره‌ایسوف پایین سمنگان گیر کرده بودند، 22 نفرشان نجات یافتند. این موضوع را مخدوم لطف‌الله رئیس معادن طالبان در سمنگان و تلویزیون خصوصی طلوع نیوز بیان کرده است و گفته او تلاش‌ها برای نجات سایر کارگران گرفتار شده همچنان ادامه دارد. پیش از این والی طالبان در سمنگان گفته بود که بر اثر ریزش یک معدن در منطقه سفیدخاک دره‌ایسوف 35 کارگر این معدن زیر آوار گیر ماندند. هامیش فالکونر وزیر بریتانیا در امور افغانستان، شرق میانه و پاکستان با دانشجویان پنتون امریکایی افغانستان در دوحه پایتخت قطر دیدار کرد. این وزارت امروز در اعلامیه مطبوعاتی گفت که فالکونر در مورد حمایت بریتانیا از افغانستان، ممنوعیت جاری در افغانستان و امید دانشجویان به آیندهشان صحبت کرده است. او گفته است افتخار میکند که با دانشجویان افغان آشنا شده و با آنان در مورد مشکلاتی که این دانشجویان با آن روبرو هستند گفتگو کرده است. زلزله با قدرت 4.3 درجه ریشتر پس از ظهر امروز یکشنبه بخش‌های از شمال شرق افغانستان را لرزاند. بر اساس اطلاعات مرکز زمینشناسی ایالات متحده، مرکز این زلزله جرم ولایت بدخشان بوده و در حدود 120 کیلومتری عمق زمین رخ داده است. تا هنوز درباره خسارات و تلفات احتمالی این زمین لرزه گزارش نشده است. و یاشار گولر وزیر دفاع ترکیه روز یکشنبه 25 قوس گفت که ترکیه آماده است در صورت درخواست دولت جدید سوریه به نیروهای این کشور آموزش نظامی دهد. با گزارش خبرگزاری رویترز، وی در پاسخ به این سوال که میزان همکاری ترکیه با دولت جدید سوریه چقدر است گفت که انقره همچنان با بسیاری کشورها قرارداد همکاری نظامی و آموزشی دارد. گولر افزود باید زمان داد و دید دولت جدید سوریه چه گام های را برمی دارد.
کاروان زهر
سلام و وقت شما بخیر. به این برنامه کاروان زهر با من مرسلین ارسالو و همکارانم خوش آمدین. می شنوید که کشور میانمار برای دومین سال پیهم بزرگترین تولید کننده تریاک در جهان اعلام شد.
Afghan farmers are resilient, but their life.
دهقانان افغان مقاومند، اما معیشت آنان در مقایسه با هر زمان دیگر با خطر روبرو است.
با فرا رسیدن فصل زمستان، معتادان با مشکلات جدی و خطر مرگ روبرون. در یک گزارش به وضعیت آنان در این فصل پرداختیم.
یک روز خانواده ما احتیاط به مواد مخدر داشته و در کمپ معتادین بستر بود که به علت رسیدن غذا و امکانات و تداوی جان باخته.
یک روانشناس برای ما خواهد گفت که اعتیاد چه تأثیری بر سیستم عصب و حافظه انسان به جا می‌گذارد.
مواد مخدر یکی از عوامل است که باعث فراموشی میشه و مشکلات دیگر روانی را به وجود میاره، مانند استراب افسردگی که خودش باعث ضعف حافظه میتونه شد.
امید میگوید پس از اعتیاد به مواد مخدر تمرکز فکریش را از دست داده.
دیگه با شیشه که استفاده کردم که چون در خانه بیکار بودم از ورزشم دور ماندم، روز در روز در چهره ام، در روان انسان، در صحبت انسان تغییرات میآید، خصوصا اعصاب خرابی و پخ از عرف صد پیدا میشه.
در درامه برنامه با هم خواهیم شنید که چرا نیروهای امنیتی بشیر را از جمع دوستانش دستگیر و با خود میبرند.
لالا اکرم، شو خو میدیدم.
خو میدیدی؟ بگو چه قسم خو؟
شو مادر ما خو میدیدم.
خو مادر چی میگو؟
مادر مازم خفه بود که تم گپ نمیزد.
نخست می‌پردازیم به موضوع کشت کوکنار در جنوب آسیا. سازمان ملل متحد گزارش داده که با کشت بیش از 45 هزار هکتار کوکنار در سال جاری میلادی در کشور میانمار، این کشور برای دومین سال پی هم جایگاه نخست را در کشت کوکنار در جهان از آن خود کرد. دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد در جنوب آسیا دلیل افزایش کشت کوکنار و تولید تریاک در میانمار را ادامه تقاضای جهانی به تریاک و کاهش کشت کوکنار در افغانستان عنوان کرده است. تفصیل موضوع را در گزارش همکار ما می‌شنویم.
در گزارش تازه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت مواد مخدر در سال 2024 میلادی در جنوب آسیا آمده که امسال در کشور میانمار بر 45200 هکتار زمین کوکنار کشت شده است. نتایج سروی سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که هرچند امسال در میانمار کشت کوکنار در مقایسه به سال گذشته 2000 هکتار کاهش داشته، اما برای دومین سال پی هم این کشور مقام نخست کشت کوکنار در جهان را از آن خود کرد. افغانستان تا سال 2022 میلادی با کشت 2,33,000 هکتار کوکنار مقام نخست تولید تریاک در جهان را داشت. اما با منع کشت کوکنار توسط حکومت طالبان، امسال این رقم به 12,800 هکتار زمین کاهش یافت. مسعود کریمپور، نماینده اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد در جنوب آسیا، تقاضای زیاد به مواد مخدر در بازارهای جهانی و کاهش کشت کوکنار در افغانستان را از عوامل عمده افزایش کشت کوکنار در میانمار عنوان می کند. سال گذشته در کشور میانمار بر 47,100 هکتار زمین کوکنار کشت شده بود. بر بنیاد یافته های سازمان ملل متحد، قیمت 1 کیلوگرم تریاک در میانمار امسال 304 دلار آمریکایی بود، در حالی که سال گذشته 1 کیلوگرم آن به 317 دلار به فروش می رسید. در افغانستان اما قیمت تریاک در مقایسه با بازارهای جنوب آسیا به مراتب بلندتر است، زیرا بر بنیاد گزارش دو هفته قبل همین سازمان، 1 کیلوگرم تریاک در افغانستان در بدل 740 دلار آمریکایی به فروش می رسد. محمد ابراهیم اظهر، معین پیشین وزارت مبارزه با مواد مخدر میگوید با کاهش و تمام شدن ذخایر تریاک در افغانستان، گروه‌های مافیایی تلاش خواهند کرد که کشت کوکنار را در کشورهای دیگر منطقه ترویج کنند.
ذخایر بسیار زیاد در تریاک در افغانستان هیروین وجود داره که تا سالهای متمادی قاچاقش و ترانزیتش ادامه پیدا خواهد کرد و تا زمانی که یک کشور دیگر یک جغرافیای دیگه بی‌ثبات شوه که در اونجا این کشت به صورت کل بره و مافیای بین‌المللی بتونه که مسئله رو دمجه بده.
از سوی دیگر سازمان ملل متحد برای دوام منع کشت کوکنار در افغانستان خواهان کمک‌های اقتصادی و حمایت جامعه جهانی استحقان آن است. پولیک سیری، رئیس دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد در کابل می‌گوید منع کشت کوکنار و نبود کمک‌های بدیل دهقانان را فقیرتر ساخته است.
Afghan farmers are resilient, but their life.
دهقانان افغان مقاومند، اما معیشت آنان در مقایسه با هر زمان دیگر با خطر روبرو است. آنان برای جلوگیری از آسیب‌های بیشتر به کمک‌های غذایی جامعه جهانی نیاز دارند. دست برداشتن از کشت کوکنار باید دوامدار باشد و تخریب مزارع کوکنار باید با حمایت از دهقانان همراه باشد.
تأکید سازمان ملل متحد بر حمایت از دهقانان برای دوام منع کشت کوکنار در افغانستان در حال است که به تازگی اتحادیه اروپا اعلان کرد که 45 میلیون یورو را در بخش کمک با دهقانان در افغانستان کمک خواهد کرد.
در گزارش سازمان ملل متحد آمده که امسال بیش از 80% کوکنار در کشور میانمار در یک ولایت این کشور کشت شده، زیرا این ولایت شاهد ناامنی و فقر شدید اقتصادی است.
کاروان سر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. به یاد داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید.
حال هم می رویم و در این فصل سرما از حال معتادان بی سرپناه آگاه می شویم. با فرارسیدن فصل زمستان و سرد شدن هوا، مرگ و میر معتادان مواد مخدر نیز در برخی شهرهای افغانستان بیشتر شده است. در تازه ترین مورد، اجساد 9 معتاد مواد مخدر از یک مرکز مراقبت از معتادان در نیمروز و اطراف شهر زرنج به سردخانه این ولایت منتقل شده که به دلیل سردی هوا و نبود امکانات جان دادند. باشندگان ولایت نیمروز میگویند تعداد معتادان بی سرپناه در این ولایت بیشتر شده و معتادانی که در مراکز مراقبت از معتادان نگهداری میشوند نیز به امکانات لازم که آنان را از خطر مرگ نجات دهد دسترسی ندارند. همکار ما جزئیات موضوع را گزارش میدهد.
در مکتوبی که از سوی قماندانی امنی نیمروز بر ریاست اطلاعات و فرهنگ این ولایت فرستاده شده، در آن نامهای نو معتاد دیده می شود که بین 22 تا 65 سال عمر دارند و به تازگی فوت کردند. تعداد از این معتادان به دلیل سردی هوا در شهر زرنج و به شمول یک زن، شماری از آنان نیز در مراکز ترک احتیاط که توسط حکومت طالبان اداره می شود جان داده و اجسادشان به سردخانه این ولایت منتقل شده است. عبدالواسع ریحان، مدیر مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنی نیمروز، در صحبت با رادیو آزادی تایید کرد که این نوتن در 5 روز فوت کردند. رضا باشنده نیمروز به رادیو آزادی گفت که با سرد شدن هوا معتادان در این ولایت با خطر مرگ روبروند، زیرا جای مناسب برای بودوباش ندارند.
معتادانی که در شهر زرنج هست جای معینی هم دارد که اونجا مناسب از نانی هست و این معتادین با سرد شدن هوا هر روز دیده میشه که اینا با مشکلات خیلی سخت مواجه هستند. بعضشان در روز یک نفر دو نفر حتی جان خود را از دست میده چون جای گرمی نداره که اونا اونجا باشه. از مسئولین خواهش ما است که اینا را جمع آوری بکنه به خاطر ترک احتیاط، اینا را به کلینیک یا شفاخانه هایی که موجود است اینا را ببره.
در کنار هرات و فران، نیمروز سومین ولایت هم مرز با ایران است که تعداد زیاد معتادان بی سرپناه با رد مرز شدن در آنجا تجمع کردند. سرور باشنده شهر زرنج می گوید در ماهای اخیر شمار معتادان در این شهر به مراتب افزایش یافته و بار دیگر در زیر پلها و ویرانه ها جا گرفتند.
جمعی هم رسیده لیده عوام یخ
زمستان رسیده و هوا هم سرد شده. تعداد معتادان زیاد است و با سرد شدن هوا زندگی برای آنان دشوار می شود. تعداد زیادی از معتادان در زیر پلها و مغاره ها شب و روزشان را سپری می کنند و با سرد شدن هوا وضعیت آنان بدتر می شود. در کنار نشه وقت هوا سرد شود تعداد زیادی از آنان می میرند. از دولت می خواهیم که به آنان توجه کند و برای تداوی آنان را به شفاخانه ببرد.
حکومت طالبان بر علاوه مراکز هزار بستر مراقبت از معتادان در شهرهای کابل، کندهار، هرات و بلخ، مراکز هزار بستر در شهرهای دیگر هم مانند نیمروز را نیز ساخته و با نگهداری معتادان در آن از دسترسی آنان به مواد مخدر جلوگیری میکند. اما اقارب برخی معتادان از وضعیت بد در این مراکز نیز شکایت دارند. برادر غلام نبی تازه در مرکز هزار بستر مراقبت از معتادان در نیمروز فوت کرده است. وای با رادیو آزادی گفت
یک روز خانواده ما احتیاط به مواد مخدر داشته و در کمپ معتادین بستر بود که به علت رسیدن غذا و امکانات و تداوی جان باخته.
متخصصان تداوی احتیاط میگویند که استفاده از مواد مخدر مقاومت بدن انسان را در برابر گرمی و سردی هوا تضعیف میکند و در نهایت سبب مرگ آنان میشود. در کنار متضرر بودن معتادان در برابر هوای سرد و گرم، عدم دسترسی به غذای کافی و امکانات صحی معتادان را در افغانستان بیشتر متضرر ساخته است.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. در این بخش برنامه از یک روانشناس در رابطه با تاثیرات استفاده از مواد مخدر بالای سیستم عصبی انسان پرسیدیم. استفاده از مواد مخدر بخشای مختلف سیستم عصب انسان و فعالیت‌های بدن را آسیب می‌زند و حافظه انسان نیز از این آسیب‌ها در امان نیست. همکار ما در مصاحبه با روانشناس سلیم نوری از وی در رابطه با عوامل عمومی ضعف حافظه در انسان‌ها پرسیده، این که چرا معتادان بیشتر دچار ضعف حافظه و یادفراموشی می شوند و این که معتاد با ضعف حافظه و یادفراموشی با چه مشکلات روبرو می شود. اینو سایر پرسش ها در مصاحبه با آقای نوری مطرح شده و وی نخست در رابطه با یادفراموشی معلومات می دهد.
در کل اگر فراموشی را ما تعریف کنیم، فراموشی میگیم به او حالت یا به او وضعیت گفته میشه که فرد نمیتونه اطلاعات، خاطرات یا تجربیات خاص را به یاد بیاره. فراموشی میتونه که دراز مدت باشه یا کوتاه مدت باشه.
عوامل فراموشی در انسان ها چیست؟
عوامل مختلف میتونه باعث فراموشی شه و باعث ضعف حافظه شه، که مثلا ضربات شدید بر سر میتونه که از عوامل باشه، یا بیماری های مغزی مثلا بیماری الزایمر، دیگه تومور مغزی، فشارهای روانی مثل استراب، افسردگی، استرس، دیگه کمبود ویتامینا، سکته مغزی یا مشکلات عروقی و یا استفاده از مواد مخدر خودش میتونه از عوامل باشه که باعث فراموشی میشه.
چرا معتادان با مشکل فراموشی مواجه میشوند؟
مواد مخدر یکی از عوامل است که باعث فراموشی میشه و بالای مغز و فعالیت‌های مغز تاثیر میگذاره و بالای خود امی کورتکس مغز و پرفرنتال مغز اثر میگذاره و مشکلات دیگر روانی را به وجود میاره، مانند استراب، افسردگی، که خودش باعث ضعف حافظه میتونه شه.
کدام نوع مواد مخدر بیشتر باعث فراموشی در معتادین میشود؟
به طور مجموع استفاده از تمام انواع مواد نشاور یا مواد مخدر بالای حافظه تاثیر میگذاره. خب بیشترین تاثیر را که میگذاره او الکل است، کوکائین است، که بالای قسمت‌های مغز تاثیر میگذاره که وظیفه‌اش حفظ اطلاعات و یا خاطرات و تجربیات میباشه. چنان که تحقیقات صورت گرفته بیشترین تاثیر را که میکنه الکل و کوکائین است. الکل به طور درازمدت میتونه بیشترین تاثیر بالای حافظه داشته باشه، باعث بیماری‌های الزایمر حتی میتونه شه.
در صورت از دست دادن حافظه و بروز فراموشی، معتادان با چه نوع مشکلاتی مواجه میشوند؟
خود فراموشی یا ضعف حافظه میتونه باعث کاهش توانایی در تصمیم گرفتن اینا شود. یکی از بزرگترین مشکلات که به وجود میاره اینمی است. دیگه اشخاص ممکن در مسائل مهم زندگیشان با مغشوش شدن یا فراموشی دچار شوند، یا مثلا بعضی تصمیماتی را که میگیره شاید او غلط باشه. این امکان داره که این نوع مشکلات وجود داره. دیگه مشکلات مثلا در روابط با دیگران، در روابط با خانواده میتونن با مشکل بر بخورن، یا عدم اعتماد به نفس، دیگه افزایش فشارهای روانی خودش میتونه از عوامل باشه. اینا زمان که مثال تصمیم میگیرن که مثال مواد ترک کنن، یکی از بزرگترین مشکلاتی که به وجود میاد میاست. مثال تصمیم گرفتن ای از یادش میره، فراموش میکنن که مثال من چی تصمیم داشتم، آیا میخواستم که مثال مواد ترک کنم یا نمیخواستم ترک کنم. یکی از مشکلات عمده واقعیت میتونه باعث از این شود و بی‌اعتمادی میتونه به وجود بیاید در اینا.
آیا این بیماری تا پایان عمر در افراد معتاد باقی میماند یا بعد از ترک مواد مخدر به حالت عادی برمیگردد؟
هرگاه معتاد به طور دراز مدت از مواد استفاده کرده باشه، ممکن مشکلات دائمی ده یا به وجود بیاید، مثلا مشکلات حافظه، فراموشی. اما هرگاه اینا در وقت مناسب تداوی شوند یا در وقت مناسب تداوی مناسب شوند، میتونه دوباره زندگی جدید را آغاز کنه. اما در کل اگه بگویم به طور دراز مدت اینا اگر از مواد استفاده کرده باشه، ممکن این مشکلات تا آخر عمره کتش بانه، اما تو حافظه هم میتونه باشه. مثلا تغییراتی که در مغز اینا از اثر مواد به وجود آمده باشه میتونه تا دراز مدت در اینا باقی بمونه. زمانی که فرد مثال با یاد فراموشی یا ضعف حافظه روبرو میشه، در آغاز باید دور درمانی شه و بعد از او جلسات روانشناسی یا جلسات انفرادی نیز میتونه بر از این اثر بخش باشه. مثال اگر تغییرات در مغز در اینا به وجود آمده باشه، 100% نیاز به ای داره که دارو استفاده کنه و پیش دکتر عقلی و اعصابی بره. اما چنان که در لابلای سخنهای خود گفتیم که خود افسردگی و استراب میتونه باعث ضعف حافظه شه، اینال خود افسردگی و استراب نیاز به روانشناس داره، نیاز به جلسات انفرادی داره، نیاز به زی داره که مثال همراه اینها گفتار درمانی شه. در اون صورت نیاز به روانشناس است. اما اگر مثال مشکلات دیگه بر اینا به وجود بیایه، مثلا دیگه مشکلات مانند بیماری الزایمر در اینا به وجود بیایه، نیاز 100% به زی داره که بهش دکتر عقلی و عصبی بره.
تأثیرات اجتماعی اعتیاد به مواد مخدر کدام هاست؟ با شنیدن برنامه کاروان زهر، خود خانواده ایتان را از آسیب های مواد مخدر آگاه سازید.
در این بخش برنامه می رویم و با هم داستان زندگی امید را می شنویم. امید فقیری باشنده کابل در گذشته در یک شرکت خصوصی امنیتی اجرای وظیفه می کرد و در آن هنگام به استفاده از چرس را آورد و با گذشت زمان معتاد شیشه شد. فقیری که حال در یک مرکز تداوی معتادان بستری است می گوید که اعضای خانوادهش در خارج از افغانستان به سر می برند و اعتیاد به مواد مخدر سبب شد که وی از آنان به دور بماند. امید داستان زندگیش را به همکار ما قصه کرده که آن را با هم می شنویم.
در کمپانی امنیتی وظیفه داشتم، امنیتی بیرونی سفارت امریکا. مدت 16 سال وظیفه کردیم اونجا. تنها مواد مخدر چرس استفاده میکردم، چون ورزش میکردم مخدر دیده نمیشد در روانم. یکی دو بار به رئیسم شیطانی کرده بودن که آدم نشه میکنه، گفته بود اندام بازوهای زورا نمیبینی آدمی که نشه کنه. خب طبعا روز به روز در حالت تخریب است. دیگه باز از وظیفه کمی مدت که امارات اسلامی آمدن خانه بدوش شدیم، باز دیگه مواد را استفاده کردیم. مدت آمدن مجاهدین امارات اسلامی که آمدن فامیل رفتن دمو برو برو، ما دمدان میدان نتانستم داخل میدان درم. تقریبا چهار شود چهار روز ما دمدان میدان بودم، دیگه نتانستم دوباره در میدان درم. حالم اولادکای مونجا است. ما از چهار شروع کردیم، یک دو سیگریتی دی والا در پرستی و رفیقی سبیه که از پرانمانی و ناجانی و تاو بالا دیگه شیشه که استفاده کردیم، چرس استفاده میکردم همراه شیشام، چون قبلا ورزش میکردم و قدر در وجود من دیده نمیشد. اگر مثال یک سیگریتی میزدم دو سیگریتی میزدم، من دروغگوی نشم، اون اگر دوستا میشنوم میفهمن که من راست میگم. من 40 دقیقه گرمکاری میکردم، یک و نیم ساعت ورزش میکردم، چون ورزش که هست کشنده از این کار است. و قدر دیده نمیشد. دیگه با شیشه که استفاده کردم که چون در خانه بیکار بودم از ورزش هم دور ماندم، روز در روز در چهره ام، در روان انسان، در صحبت انسان تغییرات میایه، خصوصا اعصاب خرابی میگه پخ 1000% پیدا میشه. شیشه استفاده کردم اما ضررم به کسی نرسیده. دوستایم هم که میشنوه میفهمن که نه کسی را اذیت کردیم، نه کسی، به خودم خیلی تخریب کردیم. خانواده رنجش 1000% میبرد. دیگه مواد مخدر چیزی نیست که تعریف داشته باشه. دیگه زمانی که متوجه شدن در افکار و کردار من، حال پول قید کردن سرم. خیالات و تفکر و چیزهای در فکر نه که اصلا هیچ وجود نداره. از خوراک که میمانه روز در روز استخوانه بوده میکنه. نقصایش هست که من در وجود خود دیدیم. لب میسازی. زدی خیالات خراب میکشی که نزدی خواستی. دیگه چیزی نیست که انسان دنبالش باشه. استخوان انسان پوک میسازه. همون فیزیکی که داری از دست میدی. در خیالات داری همون فیزیکا. همون فیزیک تو وقت از دست دادی. مغزت قسم پراگنده میسازه. مگه ما برات بگویم بعض وقت حتی کوشش میکنی که یا خود ضرر برسونی یا بر جانب مقابل. چون ما به حالت خود نبودیم. چون خانواده ایم بوده یا دوستایم بوده که ازشان برخورد درست نتونستیم کنیم. مواد مخدر شیشه فقط ذهن مکمل پاک میکنه. چون پول پیش ما زیاد بود، ما قبلا هم براتون یادآور شدم، بعضی وقت تو وقت شده که ما به دو ماهینه متواتر شیشه نشه کردیم. این شیشه را میگن بزنی خواب نداره. ما یک قدر زدیم که مرا خواب برده. پول در دادن از دیگه مدت زمان 3-4 ساله که من شیشه استفاده کردم، واقعت ایرم صادقانه میگم نمیتونستم اون برخوردی که باید به دوستان داشته باشم. چی عمر صاحبایی که امروز هم وظیفه میکردم بود، چی دوستای وظیفه‌ایم بود، بسیار خشم برخورد میکردم.
حال هم نوبت درامه برنامه است. در درامه می شنویم که بشیر با دوستانش نشسته و با هم قصه و شوخی می کنند که در این هنگام کارمندان امنیتی می آیند و با ولچک زدن دستان بشیر وی را به محل نامعلوم با خود می برند. در این درامه با هم می شنویم که چرا نیروهای امنیتی بشیر را دستگیر می کنند و در ادامه چه اتفاقی به وی خواهد افتاد.
دکتر صاحب، مادر اولادان چی تکلیف داره؟
بیادر،
فشارش بالا رفته.
حال فشارش چطوره؟
حال کنترلش کردیم، اما اگه یک بار دیگه ایتو حمله سرش آمد، باز جلوگیریش مشکل است. ایتو مریضا یا میمرن یا فلج میشن.
چطور کنیم دکتر صد؟
مریضتان فشار عصبی داره، خدا باید از جگرخونی نگاه کنه. اگه کم جگرخون شوه باز یک دفعه فشارش بالا میره.
دکتر صد جگرخونی خود دست از اون نیست. آلی چطور خود از جگرخونی نگاه کنه؟
ای چرا جگرخون میشه؟
ای دکتر صد چی بگویم، جگر از این خون است، جگر مام خون است، اما ظاهرن استوار میگردم، اما باز مادر خو مادر از دیگه.
مشکل شما چیست؟
دکتر صاحب چند سال میشه که از وطن دور هستیم و ایجه در ایران ماجر هستیم، در وطن بیگانه کی خوش میباشه صاحب؟
ای خو یک مشکل عام است، کدام مشکل خاص دیگه خو نداره؟
مشکل دیگه ما ای است که صاحب 5 سال میشه بچه جوان ما گم است، اول مرگ و زندگیشه نداریم، مادرش بیچاره شب و روز پشتش گریان میکنه و غم میخوره.
بس فهمیدم، از امی خاطر فشارش بالا رفته. ای بچه تان معتاد خو نبود؟
از اعتیادش خبر ندارم، چطور پرسان کردی دکتر صاحب؟
به خاطر از ای پرسان کردم که پلیس ایران معتادین افغانه دیزگیر کرده و به زور افغانستان روانشان میکنه. گفتم که به زور افغانستان روانش نکده باشه.
راست میگی دکتر صاحب، ای گپ هم امکان داره، میشه که افغانستان روانش کرده باشن صاحب.
5 سال خو وقت زیاد است، تو پشتش نگشتی؟
دکتر صاحب کل ایران پلیدم، اما هیچ درکش پیدا نشد که نشد.
در ایران که پیدا نشد پشتش افغانستان برو، میشه که در افغانستان باشه.
خودت راست میگی دکتر صاحب، انشالله پشتش افغانستان میرم و پرسانش هم میکنم.
لالا اکرم شو خو میدیدم.
خب خو میدیدی، بگو چه قسم خو؟
شو مادر ما خو میدیدم.
خب مادرت چی میگفت؟
مادرم ازم خفه بود که تم گپ نمیزد.
چرا ازت خفه بود؟ آزردش خو نساختی؟
بس چی بگویم دیگه؟
چطور چی بگویی؟ بگو گپت زور آور.
من که تو خوار زار هستم، ای کلش آزار مادرم است. توی چطلی رسائل کو تو را به خدا آدم همینجا زندگی میکنه؟ ها؟
اشرف شف تیر شو، سمسایی شفتالو بگو.
قصه از این قرار است که 5 سال پیش ما در ایران کت فامیل ما زندگی میکدم.
خوب با چی شد؟
اونجا ممی پودر خانه خراب کم کم میکشیدم، اما دمو حالتام مادر و بابیم دوستم داشتن.
خوب با چی شد؟
اگرچه شمای شب از خانه گم بودم، اما مادرم ازم خفه نمی شد. هر قسم که باشه بازم مادر مادر است.
خب گپ کوتاکو، با چطور افغانستان آمدی؟
یک روز در پلوی سرکت ایرانی ها پودر می کشیدم که یک دفعه پلیس آمد، ایرانی ها را ایلا دادن و مرد مادر انداختن.
خوب با چی شد؟
اول فکر میکردم که بندی خانه میبریم، اما من ظالمو به سرحد افغانستان آوردن، اون جمله این دادن. از امون روز اینه در افغانستان تا حال زندگی میکنم.
حال چرا گریان میکنی وی؟
چطور گریان نکنم؟ من پای سال میشه که مادر من، بابی من، خوار و بیادر من ندیده و کلشان در ایرانو من اینجا هستم. نمیفهم که چطور خود بودن، کدامشان زنده و کدامشان مرده خود بودن، آیا چور هستن یا نه.
آله چرا پس ایران نمیری وی؟
مدل است که میگن دوست خالی دشمنت است. من پیسه ندارم، این کلش از دست اینمی پودر خانه خراب است. اگه من معتاد نمی بودم چرا از خانواده خود جدا می شدم؟
بله شنونده های عزیز، این بود داشته های این برنامه کاروان زر که تقدیمتان شد. تا هفته و برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا می سپاریم. اوقاتتان خوش.
کاروان زهر.
ماس سیایی به طرز مایی سوی من انداز نیمه نگاهی الماس سیایی به طرز مایی سوی من انداز.